شرایط خاصی دولت رو ترک کردن. آخرین نمونهش هم همین بحث مسئله امنیت داخلی هستش که وزیر امنیت داخلی به نظر میرسه سر موضوعات مهاجرتی اختلاف نظر پیدا کرده با آقای ترامپ و تحت فشار کنارگیری بحث کنارگیری رئیس سرویس مخفی نهادی یا سازمانی که مسئولیت تامین امنیت شخصیت‌های آمریکا از جمله رئیس جمهور آمریکا رو داره، اینطور عنوان شده که نزدیک یکی از زمین‌های گلف آقای ترامپ در فلوریدا تیراندازی صورت گرفته و آقای ترامپ بی‌کفایتی این سازمان و عامل این اتفاق دونسته و بخواهید شخص برکنار شده. در حال حاضر اگر این نگاهی به لیست مقامات ارشد امریکا داشته باشیم، می‌بینیم برخی از پست‌ها همچنان خالیه. وزیر دفاع امریکا هنوز نداره، نماینده در سازمان ملل نداره، وزیر امنیت داخلی نداره، یعنی اینها همه به شکل کفیل دارن اداره میشن. رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید که در حقیقت دست راست رئیس جمهور هستش به شکل کفیل داره اداره میشه و خب اینها باعث میشه که به حال انتقاداتی متوجه های ترامپ بشه که چرا اینقدر دولتش با هرج و مرج و این رفت آمدها مواجه شده.
تداوم این اخراج ها و وضعیتی که حالا شما دستاتتون بهش اشاره کردید آیا به نفع آمریکاست و اگر نیست چطور میشه تحلیل کرد این وضعیت رو؟
ببینید این برمیگرده به شخصیت و کاراکتر آقای ترامپ. آقای ترامپ سالها در بخش خصوصی کار کرده، مالک یک امپراتوری مالی بوده و تصور میکنه که خودش تصمیم گیرنده است و بدون توجه به جریان‌های سیاسی و به حال بدبستان‌های سیاسی تصمیم می‌گیره و فکر می‌کنه که این گونه اداره کردن، تجمیع قدرت در دست رئیس جمهور کارها رو پیش می‌بره. عمدتاً هم توان شنیدن انتقاد و یا مخالفت رو نداره و خیلی سریع آدم‌ها رو جابجا می‌کنه، در صورتی که در فرایند بوروکراتیک به تداوم مسئولیت ها باید مورد توجه قرار بگیره، حتی اگر اختلافاتی هم وجود داشته باشه باید این اختلافات حل و فصل بشه. خیلی نگرانی هایی وجود داره در داخل امریکا که این شیوه زمامداری آقای ترامپ و اداره دولت عواقب ناگواری رو داره. مثلا ایالات متحده برای مدت طولانی وزیر دفاع اگه نداشته باشه، خب میتونه به وضعیت نظامی امریکا لطمه وارد بکنه یا در دیگر حوزه ها. هشدارهایی داده شده به عنوان مشخص، مثلا رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید آقای ترامپ رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید داشت که تلاش میکردن که این نظم انضباط رو به کاخ سفید برگردونن، ولی خب این اتفاق نیفتاده و نقطه جدی هست نسبت به این قضیه، ولی گویا آقای ترامپ خیلی گوشش بدهکار نیست به این هشدارها و همچنان افراد رو خیلی راحت اونم با شیوه های غیر مرسوم اغلب توسط یک توییت آدم ها رو برکنار میکنه و در بسیاری از مواقع هم بعد از برکناری وارد جدال شخصی و درگیری های لفظی میشه که به حال جایگاه ریاست جمهوری در داخل امریکا تضعیف میکنه.
البته یه مزیت هم برای خود ترامپ میتونه داشته باشه، اینکه شما در حلقه مدیریتی خودت کسانی رو که به حال یه جورایی مخالف نظرهای شما هستن رو کنار بگذارید و همه موافقان خودت رو دور خودت جمع بکنی، شاید بتونه بهتر کمک بکنه به اینکه تصمیمات رو اجرایی بکنه.
ببینید این تو بخش خصوصی جواب میده، ولی برای اداره یک کشور، اداره یک دولت، کسی که در رأس قرار گرفته، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیره، عمدتا سعی میکنه که دیدگاه ها و موازی و نظرات متفاوت رو بشنوه. اینکه حاکمیت رو بخواد یک دست بکنه، به قول معروف افراد وفادار به خودش رو انتخاب بکنه و در نظر بگیم که آقای ترامپ به واژه وفاداری خیلی تاکید داره و از همه وفاداری میخواد، نه اینکه حقایق رو بشنوه. این افراد ممکنه به دلیل جلب رضایت رئیس مشاوره‌هایی رو بدن که مشکلاتی رو برای امریکا ایجاد بکنه. بدون مشخص سر مباحث تجاری و اون چیزی که جنگ تجاری ازش یاد میکنه این اتفاق افتاده، یا در خصوص موضوعات امنیتی بعد از اینکه رکس تیلرسون رو حذف کرد و آقای پومپئو رو به عنوان وزیر خارجه، یا آقای مکمستر رو از مشاور امنیت ملی گذاشت کنار، آقای جان بولتون آورد، نوعی یک دستی رو به وجود آورده که به لحاظ اداره کافه سفید مشکلات آقای ترامپ کم میشه، ولی خطاهاش میتونه بره بالا، چون همه هم نظر هستن و تلاش میکنن رضایت رئیس جمهور رو جلب کنن، در حالی که این هم دستی یک دستی میتونه مخاطراتی ایجاد بکنه به گونه‌ای که حتی تهدیدهایی رو در مورد هم دولت هم منافع امریکا ایجاد بکنه.
بله، واکنشی که این اخراج شدگان بعد از اخراجشون هم دارن میتونه مورد توجه قرار بگیره. آیا از همه اینهایی که تا به الان به همین شکل توسط ترامپ اخراج شدن یا مجبور به استعفا شدن، واکنشی دیدین شما؟
ببینید، خب راست این هستش که کسی که از دولت برکنار میشه پرهیز بکنه از مجادله با رئیس جمهور، ولی دو سه نمونه بارز هست که این اتفاق نیفتاد. یکی که آقای جیمز کومی که از ریاست FBI برکنار کرد، به شکل خیلی توهین‌آمیز و تحقیرآمیزی برکنارش کرد، یک دعوای بسیار بالایی سر گرفت بین رئیس جمهور و رئیس سابق FBI. افشاگری هایی صورت گرفت که در قالب همون پرونده انتخاباتی هستش که خیلی این پرحاشیه بود. در مورد آقای ماتیس هم، جیمز ماتیس وزیر دفاع هم که برکنار شد، اختلاف داشتن سر مسائل سیاست خارجی، مقاله‌ای بود که آقای جیمز ماتیس نوشت و اشاره کرد علت انتقادها رو مطرح کرد که گفته شد خب لطمه زیادی به آقای ترامپ زد. شخصیت آقای ترامپ هم این شکلی هستش که اصولا از دعوا لذت میبره، چه اختلاف انداختن بین مشاوراش، یعنی گفته میشه که خیلی دوست داره که بین مشاورش دعوا پیش بیاد، و یا اینکه خودش وارد جدال میشه. حتی این سطح درگیری لفظش که معمولا تو توییتر هم هست فقط با شخصی نیستش که وزیر بوده، مثلا با مجریهای تلویزیونی هم وارد دعواهای لفظی میشه و خیلی توهین‌آمیز هم صحبت میکنه. این وضعیت باعث میشه که یه مقدار این آشوب و هرج و مرج در دولت بیشتر بشه. در گذشته هم این جابجایی ها، برکناری ها، رفت آمد ها در کاخ سفید بود، ولی به این اندازه جنجالی و پرحاشیه نبود. آقای ترامپ به صورت شخصیتی که در زمانی که به عنوان یک کارآفرین بود و دو بخش خصوصی کار میکرد، یا یک موجی سری گردانده یک برنامه تلویزیونی بود، خیلی لذت میبره از اینجور دعواها و فکر میکنه که این دعواها کمک کننده است، ولی در جایگاه مدیریت یک کشور، اونم در قامت ایالات متحده امریکا، این دعواها، کشمکش ها میتونه خیلی مخاطره آمیز باشه و لطمه زننده باشه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای ابوالفتح، خدا نگهدارتون باشه.
خواهشم، خدافظ.
خب، صحبت من رو با آقای امیرعلی ابوالفتح از کارشناس مسائل آمریکا شنیدید در خصوص تداوم موج اخراج ها در دستگاه سیاست‌گذاری آمریکا. امنیت ملی رژیم آمریکا را دولت حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و همه نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی اعلام کرد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید اقدام غیرقانونی و خطرناک رژیم ایالات متحده آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، در اقدام متقابل در برابر اقدام غیرقانونی و نابخردانه امروز آمریکا اعلام کرد. رژیم ایالات متحده آمریکا را دولت حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی می‌داند. خب بریم آخرین وضعیت رسیدگی به سیل‌زدگان استان‌های مختلف رو جویا بشیم. ابتدا با آقای غلامرضا آقا میرزایی صحبت می‌کنیم، مدیر کل مدیریت بحران استانداری لرستان. آقا میرزایی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت شما و همکاران محترمتان و بینندگان و شنوندگان محترم سراسر کشور.
سپاسگزارم. آقا میرزایی، از استان لرستان و وضعیتش برمون بیشتر بگیم.
استان لرستان همچنان ما شب و روز درگیر امداد رسانی، کمک رسانی به شهروندان عزیزی هستیم که در اثر شدیدترین سیلاب که به گفته کارشناسان آب منطقه این سیلی که ما داشتیم، شدت بارشی که ما داشتیم در 500 سال گذشته بی‌نظیر بوده. شب و روز به هر حال همه درگیریم، شهروندان خودشون دارن کمک میکنن، مردم کمک میکنن، مسئولین، ولی کار سخت و طاقت فرسای گستره کار به حدیه که شهر پردختر احتمالاً یه 3 یا 4 دیگه حداقل طول میکشه تا ما بتونیم فقط خونه های شهروندان و کوچه و خیابان معابر رو پاکسازی کنیم. از چندین استان ماشینالات به استان ما اومدن، شهرهای مختلف ما، علیگودر، درود، بروجر، دلسله، دلفان، خرم‌آباد، روستاهای اطراف شهر خرم‌آباد، روستاهای اطراف کودش، شهرستان کودش، پل دختر، همه درگیرن و انشالله بتونیم در حداقل زمان حد اکثر شرایط برای زندگی آرامی برای این شهروندان فراهم کنیم.
خب از وضعیت بیشتر برامون توضیح بدید. الان مردم در چه وضعیتی هستن؟ وضعیت امداد رسانی چگونه است؟ اینها رو بگید، اطلاعات بدید.
امداد رسانی داره انجام میشه، کمک رسانی داره انجام میشه.
آمار و اطلاعات دارین آقا میرزایی از این کمک ها؟
آمار و اطلاعات هم انشالله هست. ما ساعت 6 غروب هر روز آخرین آمار رو میگیریم. تقریبا اکثر، شاید 97-98% روستاهامون برق و آبشون وضع شده. اون 2-3% روستایی هستن که راه دسترسی قطع شده و هنوز موفق نشدیم راه دسترسی رو برقرار.
چند تا روستا الان دسترسی بهش امکان پذیر نیست؟
روستامون اینو هم اگه اجازه بدید، من الان داخل ماشینم، عدد و رقم هم حفظ نیستم، من خدمتتون میگم، ولی در نهایت اینو میخوام.
خب پیشبینی های هواشناسی رو برای روزهای آینده میدونی؟
امروز بعد از ظهر رگبار پراکنده داریم، حالا پیشبینی شده 10 تا 15 میلیمتر بارندگی باشیم. فردا هم بمیشه شکلالا پس فردا رو فکر کنم شدت بارش هواشناسی رو گفت بیشتر میشه و ممکنه به 50 میلیمتر هم برسه. در هر حالت انشالله پیگیریم که بتونیم هم بارش ها رو در هنگام بارش ها مشکلات رو به حد اخل برسنیم.
خب اطلاعات بعد داشته باشیم تا بتونیم تدبیر کنیم دیگه، اگر که آمادگی از کجا میاد؟ از اینکه به هر حال ما اطلاعات لازم رو داشته باشیم، پیشبینی ها رو بدونیم، وضعیت رو دقیق بدونیم و
عدد و رقم ها رو داریم. ولی من الان تو مسیرم، فقط همکارا تماس گرفتن، من گفتم که جواب بدم عدد و رقم ها رو. من تا این یک ساعت دیگه انشاءالله عدد آخرین عدد و رقم ها رو میتونم بدم.
حالا برنامه ما که تموم میشه اشاره تو برنامه های دیگه. متشکرم آقا میرزایی، خدا حافظ شما. خب آقای غلامرضا آقا میرزایی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری لرستان بود. به سراغ خبرها. وزیر کشور گفته شهرهای عمده از جمله اهواز از نفوذ سیلاب مصون مانده. رحمانی فضلی افزود با کمک مردم، نظامیان و مسئولان دست اندرکار و مدیریتی که انجام شده، شهرهای عمده از جمله اهواز از نفوذ سیلاب مصون مانده و این توفیق بزرگی بوده. اکنون در این منطقه دبی ورودی آب حدود 3200 متر مکعب در ثانیه تجربه کرده، در حالی که ظرفیت واقعیش 1500 تا 1600 متر مکعب در ثانیه است. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تأمین توزیع و تنظیم بازار گفت در راستای اجرایی شدن مصوبه پارسال دولت، از این پس واردات گوشت قرمز فقط با ارز نیمایی انجام می‌شود. محمد رضا کلامی گفت هدف از اجرایی شدن این مصوبه جلوگیری از کاهش تولید گوشت قرمز در داخل کشور و ایجاد انگیزه برای افزایش تولید از سوی تولید کنندگان دام و همطور حذف رانت ناشی از اختلاف قیمت گوشت در بازار. رئیس کل بانک مرکزی گفت اقدام اخیر آمریکا در رابطه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آخرین نشانه شکست سیاست آن کشور در فشار علیه ملت ایران و تحریم‌های مالی و پولی طی یک سال گذشته، خصوصا شکست سنگین دهه اول فروردین 98 است. همتی در پیامی که در فضای مجازی منتشر کرد افزود اگر امید جدی به موفقیت سیاست‌های گذشته داشت، طبیعتاً به این کار خطرناک متوسل نمی‌شد. وی گفت بانک مرکزی به همراه دولت برنامه‌های خود از جمله دسترسی‌های ارزی پایدار، ایمن و تحریم ناپذیر را با قدرت پیش می‌برد و این اقدام نیز تأثیر پایداری در بازارها ندارد. سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی در فضای مجازی تصریح کرد دولت آمریکا با ارتکاب جنایاتی بیشمار در اکثر نقاط جهان چگونه صلاحیت دارد نهاد برآمده از قانون اساسی یک کشور را تروریست بخواند. کت خدایی در واکنش به تصمیم کاخ سفید مبنی بر قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی افزوده بهتر از آقای ترامپ پاسخگوی جنایات آمریکا در ویتنام، فلسطین، سوریه و یمن باشد. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. سخنگوی هیئت رئیس مجلس گفته که در هر جای غرب آسیا اگر آمریکا امکانات و نیروهای نظامی داشته باشد باید اموال آنها مصادره شود. بهروز نعمتی گفت بر اساس طرح سفارتی نمایندگان در هر جای غرب آسیا اگر آمریکا امکانات و نیروهای نظامی داشته باشد حتما دور از دسترس گروه‌های جهادی نیست و باید اموال آنها مصادره شود. خانم هاجر چنارانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس همراهمون هستن، در این باره باشون بیشتر صحبت میکنیم. خانم چنارانی سلام برشون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و تبریک عرض میکنم ایام با سعادت شعبان رو، به خصوص میلاد آقای امام حسین که مصادف با روز پاسدار هم هست، خدمت شما بزرگوار و همه پاسداران سرزمینم.
سلامت باشید. تاثیر این تصمیمی که گرفته شده چیه واقعا؟
نکته ای که خب ما در کمیسیون امنیت ملی بارها و بارها بهش پرداختیم، اگر امروز از دیدگاه ترامپ و از دیدگاه دولت آمریکا سپاه پاسداران که بازوی پرقدرت جمهوری اسلامی ایرانه به عنوان تروریست از نظر اونا خونده شده، خب قطعا دولت آمریکا کیلومترها با جمهوری اسلامی ایران فاصله داره. اگر امروز نیروی آمریکایی مستقر باشه در افغانستان، در پاکستان، در عراق، که به اینها ما نیروهای سنتکام میگیم، به نظر شما این تروریسم محاسبه میشه یا اینکه نیروهای مخلص سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ولایت و ایالت خودمون در جمهوری اسلامی ایران و در دفاع از اهل بیت خودمون دارن دفاع میکنن، به نظر شما این تروریسم خونده میشه یا اون تروریسم خونده میشه؟ قطعا وقتی اونا میان سپاه پاسداران رو به عنوان تروریسم در دنیا معرفی میکنن، ما هم تمام نیروهای آمریکایی رو که مستقر در آسیای غربی هست، در قسمت آسیایی هستن، ما اینا رو همه رو تروریسم میخونیم. هر کشوری که شکایتی از اینا داشته باشه با هر کدوم از نیروهای نظامی که اخلال ایجاد کنن، اینا رو معرفی میکنن به جمهوری اسلامی ایران و در اینجا محاکمه نظامی میشن و اموال اونها رو هم میتونن کشورها به عنوان تروریست ضبط کنن. و قطعا این فوریتی که امروز طرحی که در مجلس مطرح میشه، این تازه گام اول، هرچند که با کاری که ترامپ انجام داد، به نظر من اون شکل ظاهری که مجلس شورای اسلامی امروز تمام نمایندگان محترم فرم سپاه رو پوشیدن، قطعا ما مطمئنیم که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، و این یک گام مثبتی بود و همه مردم شریف ایران دیدند گذشت و ایثار سپاهیان و بسیجیان و ارتش بزرگ ما رو که همیشه متحد و همصدا بودن و در کنار همدیگه بودن، و دیدن که واقعا همه ید واحده شدیم در راستای دفاع از سپاه پاسداران. و امروز افتخار میکنیم که ارتش ما و سپاه پاسداران ما هر دو موازی همدیگه، هر دو در کنار همدیگه قدرت‌های برتر جمهوری اسلامی ایران هستن و قطعا ما به کوب مدافع سپاه پاسداران هستیم. و این اولین کاری بود که جمهوری اسلامی ایران ورود کرد و قطعا انعکاسش رو به زودی خواهند دید تمام دنیا.
چی هست انعکاسش؟
قطعا انعکاس های بسیار زیادی داره. حالا این که من بخوام الان بگم، مطمئن باشین اگر امنیتی اونا اومدن یک کاری انجام دادن که امنیت نیروی سپاه ما به خطر بیفته، ولی مطمئن باشن اونا خودشون نیروهای بسیار فراوانی دارن که قطعا تمام امنیت نیروهای اونا در منطقه به خطر خواهد افتاد و خیلی سخت‌تر از اون چیزی رو که فکر کنن در انتظار نیروهایی هست که از آمریکا در کشورهای همجوار ما هستن.
بله، در بخش اول صحبتتون که اشاره کردید اموالشون میتونه مصادره بشه و در واقع یه جورایی طرح شکایت بیارن و در دادگاه های ما محاکمه صورت بگیره، خب اگر این اتفاق بیفته چرا تو کشورهای خودشون مثلا این اتفاق نیفته؟ چه دلیلی داره؟ میخوام فرایندش رو یه مقداری بیشتر متوجه بشم.
اینا رو که البته مجلس خودش، حالا ما در طرحمون میاریم، ولی اینو دولت به صورت لایحه و با کمک قوه قضاییه ویژه اینها رو پیگیری میکنن و قطعا اینا هم قابل انجام شدنی هستش. البته بله، اموالی که در منطقه دارن،
در منطقه دارن،
بله.
ممکن تو هر کشوری باشه دیگه، درسته؟
بله، در هر کشوری ممکنه باشه و این در ارتباط ها و همین روابط هایی که ما خب با کشورهای همسایه خودمون داریم قطعا در این راستا میتونه این خیلی کمک بکنه و قطعا میتونیم ما این اقدام انجام بدیم، خیلی دور از ذهن نیست.
باشه، خیلی ممنونم از شما.
خدا نگهدارتون. سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
خب صحبت خانم هاجر چنارانی رو شنیدید، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، در خصوص طرح سفارتی که مجلس برای تقویت جایگاه سپاه پاسداران در برابر آمریکا داره. در ادامه کسب اطلاعات در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به سیل زدگان استان‌های مختلف، در حال حاضر ارتباطمون با آقای مجتبی جمالی برقرار هست، مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان. آقای جمالی سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم صدا و سیما و شنوندگان عزیز برنامه. من خدمت شما هستم.
سلامت باشین. بهمون یه گزارشی بدید الان وضعیت اونجا چطور هست، سیل زدگان در چه وضعیتی هستن؟
از خدمت شما که وضعیت ما فعلا کماکان شهرستان های آقلا، شهرستان گومیشان و اخیرا هم خب تشدید شده مقدار شهرستان ترکمن درگیر حادثه سیل هستن. خب توی بخش‌های مختلف خبری لطف کردید پوشش دادید و مستظرید، اما توی شهرستان آقلا که دو سه روز گذشته روند کاهشی بوده، اما حدود 70% از شهر شد بیش از حدود 10 روزه که تخلیه شده، آب فروکش کرده و مردم عمدتا برگشتن به منازلشون مشغول پاکسازی، تخلیه آب از حیات و امورات منزل خودشون هستن. اما یه حدود 25-30% بوده که تا به الان از ابتدای سیلاب تا به الان درگیره، اما خوشبختانه طی 3-4 روز اخیر روند کاهشی بوده، مثبت بوده، ولی این مناطق درگیر هست با سطح آب کاهش پیدا کرده. در کماکان 25-30% شهر آقلا درگیر سیلاب هست کماکان، و در شهرستان گمیشان هم که حدود 25 تقریبا درصد آره حدود 25% شهر که دچار سیلاب آب گرفتگی شده بود، اون هم روند کاهشی داره که روند کاهشی رو به مثبت به خاطر حالا اقدامات متعدد اجرایی و عملیاتی که در باب تخلیه آب و سرعت بخشیدن به تخلیه آب از طریق انتقال به کانال‌های متعدد موجود در اطراف و زهکش‌های کشاورزی شده روند مثبت بوده. اما
بعضی مردم چطوره سیل‌زدگان؟
من عرض می‌کنم خب بنابراین اینها قطعا عزیزانی که در اون مناطق ساکنن، اونهایی که حالا به طرقی دارن در همون جاها ماندن در سختیان، و بخش اعظم اینها در نقاط اسکان موقت هم ما به لحاظ تأمین نقاط اسکان موقت مشکلی نداشتیم از اول تا به الان، این شرایط فراهمه. اما میخوام عرض کنم که ما از شهرستان آقلا در شهرستان گرگان که پشتیبانی میشد حدود 5000 نفر ما از ابتدا افرادی داشتیم که به طور موقت اسکان داده شده بودن، ولی الحمدلله امروز ما در گرگان حدود 500 نفر از اون 5000 نفر کماکان ماندن و بقیه برگشتن، و نقاط اسکان موقت در خود شهر آقلا الان حدود 2000 نفر تقریبا در نقاط اسکان اضطراری مستقرن و از این باب مشکلی نیست. در شهرستان گمشان به هم کردیم، اما ما الان توی 3-4 روز اخیر روند افزایشی رو در شهرستان ترکمن داریم که حدود یعنی سرریز همین آبهای این مناطق به دلیل حالا یک بخشیش به دلیل ایجاد شکاف غیر کارشناسی و بدون هماهنگی از طریق بعضی از افراد متاسفانه باعث میشه که این روند ساماندهی و مهار سیلاب روی مقدار با تأخیر مواجه کنه، و ما الان شاهد در معرض سیلاب بودن 7-8-10 تا روستا در حوزه شهرستان ترکمن هستیم که داره اقدامات مقابله و مهار سیلاب انجام میشه.
بله خیلی متشکرم از شما، خداحافظتون باشه.
تشکر از فرصتی که داشتید. متشکرم، خداحافظ.
با آقای مشتبه جمالی مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان صحبت کردیم، آخرین اطلاعات رو از وضعیت خود استان و همطور سیل‌زدگان دادم. این تقدیم بینسیم پایان برنامه رویداد امروزمون، و مثل همیشه ممنون سپاسگزاریم از همراهیتون. روز خوش. وقتتون بخیر دوستان عزیز و همراهان رادیو گفتگو، امیدوارم لحظات خوبی رو سپری کنید. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:06 است. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا